أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با سوره قدر از جلسه قبل بحث رو شروع کرده بودیم و نکاتی رو جلسه گذشته گفتیم که بعضی از اونها رو در این جلسه پی می‌گیریم. اولا یه نکته رو تنبه دادیم هم در جلسه گذشته هم این جلسه و ظاهرا در جلسات آینده هم بهش توجه و تنبه خواهیم داد و اون این که در شب قدر دو اتفاق افتاده یا میفته یا حداقل اینه که مدعا اینه که این اتفاق دو اتفاق میفته. یکی تقدیر مقدرات هر ساله، یکی هم نزول دفعی قرآن یا آغاز نزول قرآن. این که البته این نزول در شب قدر بوده ظاهرا فقط سوره قدره که سوره مبارکه‌ای که انا انزلناه فی لیلت قدر و الا انا انزلناه فی لیلت مبارکه، خب لیله قدر نیست و شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هم باز لفظ قدر نداره، ولی خب دلالت در این مطلب توسط سوره قدر ظاهراً دلالت کاملی است. این دو مسئله، یعنی یکی نزول قرآن در شب قدر و یکی تقدیر مقدرات، هیچ ربطی به هم نداره. یعنی اگر یک کسی اولی رو قبول نکرد ارتباط به دومی نداره، دومی رو نپذیرفت ارتباط به اولی نداره. اینجوری نیست که هر کدام از اینها وابسته به دیگری باشه. این نکته بود که خب دیروز گفتیم، امروز هم میگیم، باز هم تنبه میدیم، چون بعضی از اینها ممکنه به ذهن بیاد که خب اگه یکیش نبود پس دومی هم نیست. نه، میتونه قرآن در این شب اومده باشه، تقدیر امور شب دیگه ای باشه. ارتباط اینها به هم اینجوری نیست که بگیم یک ملازمه این درش هست.
تقدیر مقدرات از کجا
اومد؟ حالا اینکه عدد چیزایی که میگن و برش وجود داره که همون نزول ملائکه و روایاتی که درش وجود داره در مسائلی که در مورد شب قدر گفته شده، به هر حال این هم مدعا هست. بریم ادلهشو ببینیم هست یا ممکنه در قرآن باشه، ممکنه روایات باشه، ممکنه بعضی موارد دیگه باشه. حالا اونشو به هنوز به عنوان مدعا مطرح کردیم. این نکته اول. نکته دوم این بود که خب یک مسئله وجود داره و اون که از یه طرف گفتن که نزول ماه رمضانه و از یه طرفی هم نزول تدریجی است، یا به تعبیری نزول ماه رمضانه و در شب قدره و از اون برم ما بلوجدن ببینیم خب نزول قرآن به تدریج بوده. اینا با هم چجوری جمع میشه؟ دیروز وجه‌های جمعی رو گفتیم، سه تاش قابل اعتناست. یکی این که دفعی و تدریجی بودن رو فارغ بین این دو مسئله بگیریم، بگیم یک نزول دفعی داشته قرآن که همش بر پیامبر یک جا در شب قدر ابتدای اسلام وارد شده، یا حتی ممکنم از ابتدای اسلام هم نباشه و بعد از مدتی باشه، یعنی لزوم دفعی نداره که بگیم اول این بوده، نه ممکنه رمضان دوم رمضان سوم باشه، یعنی قبلش مواردی بوده و بعد به ناگاه یهو همش با هم سال دوم سال سوم دفعتا واحده وارد شد. که البته دیروز اشاره کردم حالا اینم چه جوری بوده، حقیقتش بوده، مفاهیمش بوده، الفاظش بوده، چی بوده نمیدونم. توجیه دوم این بود که بگیم شروع از شب قدر بوده و شروع داستان در شب قدر بوده که اون وقت این مقداری با بعثت و اینکه اولین آیات در غار حرا در 27 ماه رجب بوده و چگونه با رمضان جمعش بکنیم یه ذره ناسازگاره. و نکته سوم این که بگیم مطابق روایتی که از امام صادق خوندیم و ابن عباس هم نقل کرده بود، بگیم به بیت المعمور رفته و در بیت المعمور بوده، از اونجا جبرئیل می آورده و به پیامبر تیکه تیکه می داده. پس دفعتن بر جان و روح مبارک پیامبر وارد نشده، بلکه بر پیامبر تدریجا وارد شده. خب دو آیه وجود داره که یمکن که بهش تمسک بشه برای اینکه بگیم نه، وجود دفعی بر پیامبر و نزول دفعی بر پیامبر بوده. این دو آیه رو بررسی کنیم ببینیم چه دلالتی داره یا نداره. یکی آیه 114 سوره طه است، می‌فرماید که و کذالک انزلناه قرآنا عربیا و صرفنا فیه من الوعید لعلهم یتقون. ما قرآن رو عربی فرستادیم و درش هم یک سری وعید آوردیم که شما بترسید. صرفنا فیه من الوعید، یعنی یک سری وعیدهایی درش آوردیم تا این که بلکه لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا، یا اینکه می‌خواستیم یک ذکری رو احداث کنیم. بعد می‌فرماید که فتعالی الله الملك الحق، خداوند بلند مرتبه است، متعالی است، ملک هم هست، پادشاه، پادشاه حقی هم هست. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیك وحیه و قول رب زدنی علما. این مفسرین رو خیلی به کوشش واداشته که اینها ارتباطش به هم چیه. این که می فرماید که خداوند ملک حقه ولی به قرآن عجله نکن، چه ربطی به این داره؟ بعضی اومدن گفتن خب این شاهده بر اینه که یعنی این ملک قانونی داره، هر ملکی یه قانونی داره، قول کل ملکن هما، اینم یه همایی داره و این همای خداوند عبارت هست از قانون خداوند، عبارت هست از قرآن. اما شما عجله نکن، تون تون جلو جلو نرو. من قبل ان یقضا الیک وحیه، قبل از این که وحی قضا بشه، قضا بشه یعنی تموم بشه، قبل از این که وحی به پایان برسه شما عجله نکن، ولی بگو خدایا علم مرا زیاد کن. خب در این باره دو تا نکته ممکنه باشه. یکی این که بگیم پس ببینید قرار بوده همه اول کار به پیامبر داده بشه که داده شده، پس همه چی و همون اول اول دفعتن دادن، اما میگن مراقب باش تو زودتر نگو اینا رو. این یه احتمال میسازدم سازگاره. یه احتمال دوم این که بگیم نه، این به معنای اینه که شما همون مقداری که میاد تدریجن بهت میگه رو همینو زود نگو. یعنی چی؟ یعنی میگه شما وقتی میاد جبرئیل سه تا آیه میاره، صبر کن تموشه جبرئیل بره بعد بگو. چون میگن پیامبر بر این که نکنه یادش بره، همون که جبرئیل می اومده شروع می کرده پیامبر به زبان می آورده. یعنی جبرئیل که شروع می کرده حالا به نوعی بر قلب پیامبر در گوش پیامبر می گفته، پیامبر همین رو شروع می کرده، همون اول الفاظ رو دوباره گفتن. چرا؟ گفتن برای این که نکنه فراموش کنه، بلاخره احتمال می داده. حالا مواردی داریم که خواهیم گفت گفته شده. به این جهت پیامبر تونتون اینها رو میخونده و قرآن بهش میگه که نکن این کارو، ما خودمون حافظیم، نمیذاریم که کسی اینو زودتر یادت ببره یا از فراموشت بشه، تعجیل نکن. ولی نه اینکه تعجیل نکن یعنی رها کن، نه، از خدا علم بیشتر بخواه، بیانشو تأخیر بنداز. قول رب بزدنی علما، از خدا هی علم بیشتر بخواه، هی بگو بیشتر بیشتر بیشتر، منتها بیانشو بذار، عجله نکن، جبرئیل که رفت بگو. اینم سازگاره. پس این آیه این گوره نیست که بگیم یک دلالت مسلم منطبق و ظهور تام می داره در این که یک نزول دفعی بوده، چون این مطلبی ازش در نمیاد. و شاهد دیگه بر این مسئله آیه ایست که در سوره دیگری است، سوره قیامت. در سوره قیامت لا اقسم به یوم القیامه شروع میکنه و لا اقسم به نفس لوامه ایحسب الانسان علن نجمع عظامه. فکر میکنه که ما نمیتونیم استخوناشو جمع بکنیم. بلا قادرین علا نسوی بنانه، ما میتونیم حتی انگشتاشو تسویه کنیم در بیاریم. بعد دوباره میاد جلوتر، بعد میفرماید که بل الانسان علی نفسهی بصیره. انسان که خودشو میدونه، ولو القا معاذیره، حتی اگر عذر به تراشه ته دلشو که میشنسه. اینجا یک گوه خطاب برمیگرده مستقیم به پیامبر و میفرماید ولا تحرک بهی لسانک لتعجل به، زبونتو به حرکت وا ندار که عجله کنی. ان علینا جمعه و قرآنه، ما جمعش میکنیم، قرائتش میکنیم. فاذا قرأناه فتبع قرآنه، وقتی ما گفتیم اون وقت شما از قرائت او تبعیت کن. ثم ان علینا بیانه، ما بیانش میکنیم، میدونیم بر عهده ماست. در این که این یعنی چیست ان علینا جمعه و قرآنه، یعنی ما جمعش میکنیم، ما قرائتش میکنیم. بعضیا گفتن که این مراد قرائت جبرئیله، یعنی ما به موقع این رو جمع میکنیم و دوباره برات میخونیم. ان علینا جمعه و قرآنه مجددا، نترس، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، شما زبونتو تونتون نچرخون که عجله کنی. نه، به موقعش که ما باید به تو یاد بدیم یادت میدیم، ما بیانش میکنیم، نمیخواد عجله کنی. چرا؟ برای اینکه پیامبر احتمال میداده فراموش کنه. حالا جلوتر میگیم بعضی از مفسرین گفتن چون پیامبر اوائل خب آیات کوتاه بوده، زرباهنگ هم داشته و کم هم بوده، 4 تا 5 تا 10 آیه یا 10 تا سوره، زیاد که شده پیامبر احتمال میداده که نکنه فراموش بکنه. لذا وقتی اینها میگفتن پیامبر هی تونتون همزمان با گفتن جبرئیل پیش خودش تکرار میکرده، میگه این کارو نکن. چرا؟ چون ما دوباره میگیم ان علینا جمعه و قرآنه، قرآنه این قرآن جبرئیل، جبرئیل دوباره قرائت میکنه، قرآنی قرائت کردن، جبرئیل دوباره قرائتش میکنه، اگه یادت رفت ما دوباره میگیم. یکی هم این که نه بگیم قرآن این قرآن پیامبر، این قرائت پیامبر و مرادش هم همون اشاره به سنقره و کفلا تنساست، یعنی ما برای تو قرائت میکنیم تو یادت نمیره، نه ترس فراموش نمیکنیم، ما میخونیم برات همین یه بار و کاری هم میکنیم که شما از یادت نره. خب فاذا قرأناه، وقتی که ما خوندیم اون وقت اتبع قرآنه، یعنی وقتی که حالا ما بهت گفتیم تموم شد تو تبعیت از قرائت کن، این یعنی تبعیت از قرائت کن، یعنی بعد از اون بخون، نه اینکه حلال و حرامش رو تبعیت کن. اینجا گفتن خب وقتی که در صدر پیامبر باید اینها جمع می شده، گفته ان علینا جمعهو، جمعهو یعنی ما اینا رو جمعش می کنیم. کجا جمع می کنیم؟ تو سینه تو، تو ذاکره تو، تو حافظه تو، ما اینا رو نگرش می داریم. حالا آیا این روایت، این آیه قرآن با این تفسیری که گفتیم به معنای اینه که یک نزول دفعی اول بوده بعد تدریجی بوده؟ ممکنه کسی بگه نه اتفاقا این برعکس، این دلالت برای میکنه که تدریجیه، ولی اگه دفعی بود که فراموش نمی کرد. یکی هم بگن نه مراد اینه که اول بوده، از ابتدا بوده، منتها داره میگه هر وقت ما گفتیم کدوم قسمت رو بگو بگو، خودت زود زود نگو، نه پیش خودت باشه، هر کدوم ما گفتیم بخون. با هر دو سازگاره، یعنی واقعیت اینه که آیه هم با نزول دفعی سازگاره هم با نزول غیر دفعی، این که دفعی در کار نباشه با اینم سازگاره، میسازه. ابن عباس ازش روایت شده که گفته بعد از این آیه پیامبر دیگه صبر میکرد، بعد از این که جبرئیل میرفت بعد این رو میخوند. یه نکته توجه بکنید، تو حالات پیامبر نقل کردن که پیامبر اوائل اسلام وقتی خدمتشون جبرئیل می آمد و مشرف می شد وحی سنگین بود، بعضن یه حالت مثل سر بهش دست می داد، یه حالت به هم ریختگی. منتها آرام آرام این مسئله برای پیامبر راحت شد، تمرین کرد، آماده شد و دیگه این حالات مجدد پیش نمی آمد. به این جهت ممکنه ما اشاره میکنیم که اون اوائل خب این لا تحرک به لسانک اتفاق نمی افتده، چون اصلا حالت بی خودی بوده، ولی اواخر که در مدینه بوده پیامبر روح بزرگ شده بوده، مسلط شده بوده، توانمندتر از ابتدای بعثت شده بوده، در نتیجه مرور می کرده با خودش در حالی که جبرئیل اومده بهش گفته این کار رو انجام نده، نترس، ما حفظش میکنیم، ما این کتاب رو از بین نمیبریم. یه نکته ای در ذیل این آیه دوم هست و اون این که بعضی ها خواستند از این آیه استفاده کنند به این که ببینید حتما قرآن حذفیاتی داره، تحریف شده، چون هیچ تناسبی بین این آیه و آیات قبل نیست. یعنی آیات که شروع میشه از اول لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس اللوامه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، بعد میاد دوباره همینجا که انسان علا نفسهی بسیره ولو القا معاذیره، بعد بلا فاصله ولو القا معاذیره یا به پیامبر میگه ولا تو هر بک به لسانه که لتعجله به، چه ربطی داره قبلش با بعدش؟ و فخر رازی میگه بعضی از رافضه میگن این آیه از دلیل برای این که اینجا چیزایی بود افتاده، این چه ربطی داره بین اینها؟ از وقتی داره راجع به انسان قیامت و اونم تحلیل انسان، انسان‌ها یهو برمی‌گرده پیغمبر میگه مراقب باش، البته تو تون تون جلو جلو حرف نزنی، یه توجیهاتی شروع میکنه در این باره گفتن و بعد میگه که این یک کسی بود به نام قفال که از مفسرینه، میگه اون میگه اصلا این لا تحرک بهی لسانک لتعجل به خطاب پیامبر نیست، خطاب به همون انسان روز قیامته. میگه این انسانی که وارد قیامت شدی، تو این پروندت رو نمیخواد تون تون بخونی، این رو صبر کن ما جمعش کنیم تکمیلش کنیم بعد بخون، اصلا این مربوط به پیامبر و وحی نیست. لا تحرک همون انسانه، چون قبلش داره میگه الانسان علا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره، بعدم میگه خب ولا تحرک، خب این پرونده دستته اما تو نخون، ما جمعش میکنیم وقتی ما خوندیم اون وقت بخون با دقت ببین که چه بلایی سرت اومده. این رو یکی از توجیهات میاره. البته میگه خود اون آقای غفال میگفته این عقلا سازگاره ولی من دلیل تفسیری براش ندارم. یه توجیه دیگه شمینه که میگن نه این مسئله هست در موارد دیگه، اقرع کتاب که کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، میگه این هست کتاب تو بخون. چه کسی دیگه هست؟ این کتابک همون لا تو هر به لسانک بذارینم معید همون حرفای قفال و این هاست که این که انه داره میگه لا تو هر به لسانک لتعجله به، همون انسان ها در قیامتن، شاهدشم این که در آیه دیگه کفا به نفس کلیوم حسیبا، این اقرع کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، اینم کتابت دیگه، این همونه اقرع کتابک اما تون تون نخون، جلو جلو نخون. چرا خب اولم تو میخواد نگاه بخونه، میگه که زودتر نخون، ممکنه بعضیاش کم بشه زیاد بشه، اتفاقا انسان حتما پرونده خودشو میخواد زودتر بخونه ببینه چیکار میکنه. حالا بعدش در داستانی که داریم، ما الان فعلا کاری به اون دوتا آیه نداریم، دعایی که اشاره کردیم، منتها میخواییم بگیم این دعایه نه دلالتی دارند برای این که بگیم حتما نزول دفعی قبلش بوده و نه دلالتی دارند برای این که بگیم نزول دفعی قبلش نبوده. لذا اگر دلیلی پیدا کردیم برای این که بوده با اینها میسازه، دلیلی هم پیدا کردیم که نبوده باز میسازه. گفتیم هم هر دو دلیل داریم که نزول دفعی داره، معیداتی داره، ادله‌ای داره، یکیش عمدتاً عدم مجاز است که اصل عدم مجازه که در قرآن، حالا بدون توجه به روایات، یکی هم عبارت است از قول مقابلش که شروع قرآن از رمضان بوده و در لیلة القدر بوده، اون هم قائلینی داره و از جملش هم گفتیم مفسری به نام ابن عاشور که معاصر در قدما هم بوده، رضا نفیش هم کرد. حالا یه سوالی مطرح ممکنه بشه اینجا و اون که اصلا آقا چرا نزول تدریجی بوده؟ چه فلسفه‌ای بوده که نزول رو تدریجی کنه؟ خب چرا دفعتن نیمده؟ ظاهراً این سوال در میان اعراب هم و مشرکین و کفار هم بوده. در سوره فرقان آیه 32 یه سری اشکالاتی که کفار بر پیامبر میگرفتند شماره شده. از جمله این اشکالات یکی همینه، میفرماید و قال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جملتن واحده، چرا یه جا وارد نشده؟ کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا، میگه چرا یه جا وارد نشده؟ خود قرآنم جواب میده لنثبت به فؤادک، برای اینکه ما دل تو رو تثبیت کنیم، محکم کنیم. در آیه کذالکی وجود داره که دو نوع معنا شده. یکی گفتن قال الذین کفروا لولا نزل علیک القرآن جملتا لولا نزل علیه القرآن جملتن واحدتن کذالک، یعنی اینجوری که میخوره به انجیل و تورات و زبور. گفتن چرا مثل تورات و انجیل و زبور یه جا وارد نشده؟ حالا البته پرانتز باز کنیم، حداقل امروز ما میدونیم که انجیل اصلا نزول تدریجی که هیچی، اصلا نزول نداره. یعنی این که اونجا فکر میکردن انجیل دارای یک نزول دفعیست، اصلا انجیل اینگونه نیست، کتابی نیست که نازل شده باشه، گزارشیست از مجموعه ای از زندگی حضرت مسیح. اناجیل اربعی وجود داره در اونجا و بعدم رساله های متعددی که در کتاب مقدس بهش میگن هست، عهد جدید. اما در مورد بحث مشرکین میگفتن که این یه جا وارد شده، حالا لاغو تصورشون بود. یکی هم ممکنه بگیم نه، کذالک اشاره به تورات و انجیل و زبور نیست کمان که بعضی ها گفتن، بلکه ورود به جزاست. و قال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جملتن، لولا نزل علیه القرآن جملتن واحده نقطه کذالک لنثبت فؤادک. ما نه، ما همین جوری به صورت منجم بر شما فرستادیم. این لغت منجم رو داشته باشید در مورد نزول تدریجی. در اصطلاح مفسرین شیعه تعبیر تدریجی به کار میره، مفسرین اهل سنت از تعبیر نزول منجم به کار میبرن. نزول منجم از تنجیم میاد، یعنی ستاره، یعنی این که به زمان با افول و با صعود و با نزول و با طلوع ستاره ها زمان عوض میشه و جلو میره، تعبیر میکنن ازش به نزول منجم. در عبارتشون زیاده. اونا میگن چرا دفعی نیست، یه جا نایمده که اون بودن. حالا اون هنوز نرسته میگه اصلا تعبیر طباطبایی در نزله و انزله درسته یا نه، اونو تنزیل و انزال باید بهش برسیم ببینیم این تعبیری که ایشون خواسته استفاده بکنه آیا درسته یا نه. یکیش هم این اشکال شما ممکنه بعدها به ذهن برسیم. در اینجا جوابی که قرآن داده اینه که میگه لنثبت به فؤادک، ما این رو میفرستیم که قلب تو تثبیت شی. حالا سوال اینه قلب پیامبر چه ربطی با تثبیت تدریجی داره؟ یا به عبارت دیگه تثبیت قلب پیامبر با نزول تدریجی چه ملازمه ای داره؟ تلاش های شده. یه جواب اینه، گفتن چون پیامبر خودش اهل قرائت نبود، امی بود، لذا ممکن بود تو ذهنش بیاد نکنه من اشتباه کنم. یه جا اگه میخواستن یه کتاب به این قطر رو بیارن، پیامبر ممکن بود که بگه من اشتباه میکنم و سهو میکنم و نکنه غلط باشه و نکنه اشتباه باشه، و لزام حتی بشن گفتن علم نشرح لک صدرک، ما شرح صدر بدیم. اما به نظر میسه این جواب درستی نیست. یعنی حالا پیامبر میتونست کاری بکنن که پیامبر یه همچین تلقی اشتباهی هم نکنه. دوم این که گفتن خب اگر کتاب بود همه رو یه جا میفرستادن توی کتاب چاپ شده خوشگله دفتن فی دفتین، این باعث شد کسی حفظش نکنه. این حرف جمله درسته، یعنی امروزه که کتابت اومده، حتی این وقتایی که موبایل اومده که شما تلفن حفظ نیست، یعنی از وقتی که شما لوازم جدید پیدا میکنید از حافظتون کمتر استفاده میکنید. ولی خب اونجا که قرار بود جملتن واحده بیاد، کلام تو کتاب بیاد، قرار بود جملتن واحده به پیامبر بیاد، همشو اول تا آخرشو بلد باشه، در حفظش بیاد، در حافظه پیامبر بود. لذا اینم حالا جواب بیاد. سومی گفته بودن خب اگه همه با هم می اومد و پیامبرم یه روز صبح می رفت تو مسجد الحرام می شست، همشو اول تا آخر می خون، این حجم از تکالیف مردم نه یاد می گرفتن، هم سخت بود، باید خورد 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 می اومد تا اینو یاد بگیرن. اینه حالا جوابی داره و همش می اومد بعد می گفت سال چهارم این کار بکنید، سال پنجم این کار بکنید، یعنی این که مشکلی تو قابل حل. اما به نظر می رسه سه تا جواب دیگه داده شده که یکیش بهتر از بقیه است ولی دوتای دیگه هم قابل پذیرشه. یکی این که اگه همه می اومد و توش اختلاف نبود چیز مهمی نبود، چون آدمی که داره یک کتابی رو می نویسه تو یه زمان حواسش هست صدر و ذیلش به هم بخوره. یعنی شما وقتی یک کتاب می خواهید بنویسید، حتی مثلا یک کتاب رو تو یک سال می خواهید منظم بکنید، قشنگ جوری می نویسید که سر و تش با هم ساز رو. ولی چیزی که تو 23 سال بیاد و توش تهافت نباشه، این خیلی قدرتش بیشتره. یعنی آدمی که دروغگو باشه میگن دروغگو کم حافظه است، واقعیت اینه که یادش میره اون وقت چی گفته. اما ممکنه یه منبر دقیق دروغ خوشگل داشته باشه بگه، اما اینکه بخواد 23 سال یک روند رو پیش بره که صدر و ذیلش با هم سازگار باشه، این حتما دروغ نیست، این با اعجاز بسیار متناسب تره. این خب البته این همین جوابی است که حالا این تثبیت فؤاد پیامبر دیگه چیه؟ میگه خود پیامبر به مرور متوجه میشد که نکنه اگه شبهه براش پیش میومد که شاید غلط باشه یا نه، متوجه میشد که هیچ کدوم حرفا غلط نیست. اون که جبرئیل سال اول آورد با این که الان آورده یکسانه، پس معلوم میشد این جبرئیل شیطان نیست، چون شیطان میتونست دروغ دور بگه. یکی دیگه هم این که اگر همش رو می آورد و می داد دست کفار و کفار رو به تحدی می کشوند که بیایید مثلش بگید، خب اینجا ممکن بود اونا نتونن مثل یک کتاب به این قطر بگن، لذا خیلی در مقام تضعیف راحت تره که دو تا آیه بذاری جلوش رو بگید مثل این دو تا بگید. دو تا رو نتونن بگن خیلی ضعفشون بیشتر نشون داده میشه تا نتونن مثل یک کتاب مثلا 6000 آیه‌ای بگن. اونجا میگفتن خب ما بلد نیستیم 6000 تا رو بگیم، یا وقت میخواییم مثلا خب تو دو سال کشیده اینا رو درست کردیم، ما بذار دو سال بریم. اما اینا به نظرم ایش کدوم جواب کامل نیستن، اون که بعضیاش قابل تصحیح هست. جواب بهتر در این داستان این است که هم در کلام مفسرین هست، هم شاید بشه تو بعضی از روایات شواهدی براش پیدا کرد، این که پیامبر در طول دوره‌ای که وحی براش نازل می شده چند بار فطرت افتاده، قطع شده، و این انقطاع وحی خود پیامبر رو هم مضطرب کرده. یعنی از نظر تاریخی یکی میگن بعد از اولین سوره، بعضی ها میگن بعد از دو سوره، بعضی میگن بعد از سه سوره، یهو جبرئیل نیامده. و این که نیامده جبرئیل بسیار پیغمبر رو مضطرب کرده، به گونه ای که حتی تو بعضی از موارد داره که پیامبر رفت بالای کوه حرا خودشو از بالا پرت کنه پایین. یعنی یه لحظه گفت نکنه مثلا دروغ بوده، نکنه نبوده باشه، که وقتی رفته بالای کوه حرا و اون بالا خودش رو پرت کنه، یهو جبرئیل رو دیده که یک تختی گذاشته، یک کرسی وسط آسمان نشسته. ولی باز هم جبرئیل به پیامبر وحی نگفته، مطابقش گفته درسته. مدتی هم این گونه بوده که نقل منابع اهل سنته که پیامبر یه دفعه اومد خونه و به عایشه، به خدیجه گفتش که دسرونی، بعد فدسرونی، دسرونی فدسرونی، هی منو بپیچید، یه چیزی انقدر لرز گرفتش که میگفت منو بپیچید. که این آیه سوره مدثر بعد از اون نازل شد که یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر، بلند شو ای به خود پیچیده، ای کسی که به خودت چیز پیچیدی. از عایشه نقل شده بعضی وقتا پیامبر که لرز میکرده میگه حالا تو مال دوره مدینه است، یک چیزی که داشته بر خودش میبسته تا چند ده ذراع بوده، اینقدر زیاد بوده که به خودش میبسته پیامبر. این حالت البته چه دوره‌ای بوده؟ تا دو سالم گفتن، از 15 روز گفتن تا دو سال فطرت اول رو، که ظاهراً مشهور 40 روزه، گفتن 40 روز دفعه اول نیامد. و این دفعه اولی که جبرئیل رفت و نیامد که پیامبر رو بسیار مضطرب و ناراحت کرده بود، این دوره اول بعد از دو سه تا سوره اوله، حتی بعضی ها میگن مثل جابری میگن بعد از چند آیه اوله، بعضی ها میگن نه یک دو سوره اومده. البته تو تنظیم سور میدونه خیلی معلوم نیست دقیقا کدوم سوره ها اوله کدوم سوره ها دومه، ولی خب خود مدثر رو بعضی ها میگن دومی یا بعضی ها میگن سومیه، بعضی ها میگن اولین بار که جبرئیل بعد از فطرت اول آمد همین سوره مدثر رو خوند که خیلی ها به این معتقدن، بعضی ها میگن مزمل خوند، قول که میگه یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا و رتل القرآن ترتیلا نصفه او انقص منه قلیلا، که این بلندش قرآن بخون بخون. بعضی ها میگن نه این مربوط سوره مزمل مال بعدها هست، نمیتونه مال این دوره باشه چون هنوز قرآنی نبوده اول اول که بخواد مثلا پیغمبر بخونه، چند تا آیه بیشتر نبوده. این مدثره. حالا اینکه مزمل گفتن مدثر گفتن، یه دوره پس دوره فطرت اولیه است که این فطرت اولیه 40 روزه و پیامبر رو خیلی نگران کرده. بعضیا تا دو سال گفتن، گفتن دو سال رفت و نیامد، منتها مشهور تا 40 روزه. بعد از اینکه 7-8-10 سوره میاد دوباره یه دوره فطرت دوم داریم که اینو گفتن 12 روز بوده، دوره کوتاهی بوده، ولی این هم پیغمبر رو باز نگران کرده. حالا اینو بذارید که بعد از این سوره، بعد از این دوره دوم فطرت، حتی خدیجه هم میگن بهش گفتش که به پیامبر گفت نکنه سرت کلا رفته، یعنی یه احتمالی هست. سوره زها میاد و زها و لیل اذا سجا ما و دعک ربک و ما قلا، اینجوری نیست پیام خدای تو چیزی بده وعده داده باشه و بعد چه کار بکنه تو رو وا بذاره ولت بکنه. ولل آخرت و خیر لک من الاولا، آخرت برای تو بهتره، ولی سوفه یعطی که رب بکر فتر زابد، انقدر میدین که حالا بعضی ها میگن هم شفاعت. ولی بحثی که داره این که میبینید این دوره ها که آمد و رفت جبرئیل واقعا لنثبت بهی فؤادک، یعنی واقعا این تدریج خیلی برای پیامبر مهمه که وقتی جبرئیل میومده تثبیت فؤاد میشده، یعنی متوجه میشده کار درسته. خود این آمدن مرتب جبرئیل پیامبر رو در مسائل مختلف روحش رو جانش رو تثبیت میکرده. پس این که میفرماید و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جمله واحده، بعد میگه كذلك لنثبت، بله بله ما اتفاقا دفعی نفرستادیم، ما تدریجی میفرستیم برای این که تو احتیاج به ملاقات جبرئیل داری، تو احتیاج داری که دائما با جبرئیل بیاد بره تقویت قلبت بشه، تثبیت قلبت بشه. چرا؟ چون برید بیرون ببینید از نظر خارجی اینجور شده دو بار که نیامده، که البته حالا دوستان میگفتن بعض از بزرگان گفتن مثلا در مجموع 3 سال بوده، که من امروز که دیدم ظاهرا تو اقوال مفسرین معتبر اینجوری نیست، حالا ممکنم هست تا بعضی تا 3 سال هم گفته باشن، 2 سال اون اولیشو گفتن، ولی بعضا گفتن بعدا گفتن نه 2 سال نیست. اولی خیلی هم معروف نشده بوده چون اولی هنوز در اون داستان اول خیلی مشهور نبوده پیامبر که وحی آورده، منتها در دومی حتی به این بوده که پیامبر یه روز داشته تو خیابون میرفته تو کوچه های مکه، رسیده به ابو سفیان و اینا بهش گفتن ها مثلا چی شد؟ پیامبر اون گفته که شما نمیتونید باور کنید که از بنی عبدمناف که پیامبر بیاد. اونا میگن خب اگه پیامبری بود کو الان چه مدت ولد کرده؟ چرا یه مدتی کار به کارت نداره؟ که این میره پیش حضرت خدیجه و حضرت خدیجه هم اونجا حالا مطابق نقل اهل سنت یه شبهه میکنه، میگه نکنه مثلا واقعا یه چیزی بود گفته شد نشد، که همین بعدش میگن سوره زها وارد شده. خب به این بیان میشه این رو گفت که این نزول تدریجی به شهادت و تشریح و تثبیت و تصریح قرآن به خاطر تثبیت فؤادی بوده که وقتایی که اتفاق هم نیفتاده اتفاقا این تثبیت فؤاد گرفته شده. طبیعی هم هست، البته ممکنه در دیگه دوره مدینه پیامبر انقدر روح بلند و قوی پیدا کرده که حالا اگر 20 روز 30 روز یه ماه هم جبرئیل نمی آمده این مشکل برای پیامبر پیش نمی آمده، ولی اول کار طبیعتاً هنوز آغاز بعثت و اتصال وحی بسیار سنگینه و این حالت در وجود مبارک پیامبر ممکنه این احتمالش رفته باشه، کمان که خود قرآن هم در این آیه بهش اشاره داره. این از این. ما دو تا دوستا نقطه در اینجا میمونه بعد ادامه بدیم. یکی این بحث لغت نزل است و بریم امروز دیگه نمیرسیم وارده با توجه به اینکه تعطیلات هممون میخوره انشاءالله شنبه این روز بحث نزله رو وارد بشیم، ببینیم آیا این تفاوتی که در مشتقات این مطلب آورده شده و گفته شده و بیان شده و بعدم روش این بحث سنگین نزول دفعی و نزول تدریجی به این مبتنی شده، به این که بگیم آیا نزله و انزله دارای دو معنا هستند، درسته یا درست نیست و آیا به اندازه ای از قدرت این مسئله هست که بتونیم یک احتمال رو بر اون مبتنی بکنیم، انشاءالله روشن.